الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث های فصل اول تا حدود گذشت، اگر مطالب دیگری بعداً مطرح شد بخواست خدا ارائه میشه. اما فصل دوم درباره کلی و جزئی است. این سبکی که مرحوم صدر متعلین در جلد دوم اسفار انتخاب کردن مطابق با بحث های جناب شیخ اشراق است در مطارحات از صفحه 328 تا صفحه 340. این مجموعه در اونجا مبسوطن هست و قبل از جناب شیخ اشراق هم اون بحثای کلی و جزئی مرحوم شیخ از الهیات شفا که ایشون هم بحث ماهیت را زیر مجموعه عنوان کلی و جزئی الهیات شفا مطرح کردن. در حقیقت اون چیه فعلا در این فصل دوم مطرح است که الموجودو اما کلی الموجودو اما کلی و اما جزئی. قبل از اینکه به مباحث بعدی برسیم، فعلا بحث در دو مقام است، یکی درباره کلی، یکی درباره جزئی. اون چیزی که مربوط به کلی است به چند امر برمیگردد و اون چیزی که مربوط به جزئی است از بحث تشخص شروع می‌شود. اینکه در صفحه بعد می‌فرمایند تشخص به وجود است، به مانند آن این آغاز بحثی جزئی است. اما در مقام اول که بحث پیرامون کلی است، چند امر است. امر اول این که الکلی ماهو، امر دوم است که الکلی حلو. در امر اول که الکلی ماهو، می فرمان کلی به همون معنای مصطلح، یعنی معنایی که یعنی چیزی که تحمل شرکت برکت شرکت کثیرون را دارد، احتمال می کند، یعنی این بار را حمل می کند یا مانع شرکت نیست. هر دو تعبیری که درباره کلی و عمل آمد، کلی ما یحتمل و شرکه یا لا یمنع و شرکه، این معنای کلی است که الکلی ما هو، یعنی این. و اما حل هو، در بحث حل هو محور بحث این است که چیزی که مصداق این مفهوم است آیا وجود خارج وجود دارد یا نه. این مفهوم یعنی معنای کاف و لام و یا همین است که اشاره شد ما یحتمل و شرکه یا ما لا یمنع و شرکه. اگر چیزی مصداق این مفهوم شد، مثل طبیعت شجر، طبیعت انسان، طبیعت فرس و حیوان که مصداق این مفهوم است، آیا این مصداق موجود است یا نه؟ بعد از فراغ از اینکه این فعل جمله موجود است، مثلا در ذهن موجود است، برای اینکه در بحث وجود ذهنی از همین راه کلی وجود ذهنی را ثابت کردن، گفتن لشیء غیر الکون بالاعیان کون و بنفسی لا در اذهانی. چرا؟ مثلا به سه دلیل. یکیش للحکم ایجابا علی المعلومی، دومی که ول انتزاع شیء ذل عمومی، از راه وجود کلی وجود ذهنی را ثابت کردن که چون کلی موجود است و مدرک است و در خارج نیست، پس در وعای دیگری است به نام ذهن. خب پس مفهوم کاف و لام و یا که امر منطقی است، این محل بحث نیست. این یک مصداق این، یعنی چیزی که کلیت عارضش می شود، نه به قید العروض بلکه نفس اون معنایی که این کلی عارضش می شود، آیا این موجود است یا موجود نیست، که این امر ثانی است که الکلی حل هو. این بدون قید عروضش، عروض کلیت، همان است که در ذیل فصل اول گذراندن که این در خارج موجود است، منتها به نعت کثرت موجود است و نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آبا است به ابنا، نه نسبت اب واحد است به ابنا، که اینو در پایان فصل اول گذراندن. حالا در این فصل فرمان به این که طبیعتی که مصداق این کلی است با این وصف آیا در خارج موجود است یا در خارج موجود نیست، به وصف شرکت، به وصف عدم امتناع صدق بر کثیری، این رو با یه قیاس استثنایی ثابت میکنن که در خارج نیست. میفرمان به این که کلی یعنی شرکت پذیر، اگر چیزی در خارج موجود باشد، این مقدم، حتما دارای هویت شخصی است، این تالی بنگلن شمال مشخص نمی‌شود، و چیزی که دارای هویت شخصی است هرگز بر اشخاص دیگر منطبق نیست، خود شخص است، دیگر شرکت پذیر نیست. پس کلی اگر در خارج موجود بشود قابل صدق بر کثیری نیست، چون دارای هویت شخصی است. و تالی باطل فل مقدم و مثلو، اون چه که اینجا تقریر کردم به صورت قیاس استثنایی است، البته به صورت قیاس اقترانی هم قابل تبیین است. هم باید تلازم و مقدم و تالی ثابت بشود، هم بطلان تالی. تلازمش این است که چون شی مالم یتشخص لم یوجد، ممکن نیست که طبیعت که جامع بین افراد است و شرکت پذیر است موجود باشد و متشخص نباشد، چون تشخص حالا یا عین وجود است یا لازم وجود تو مقام ثانی بحث میکنند، ولی اشیاء مال هم یتشخص لم یوجد. و هر شخصی هم فقط شامل خودش خواهد بود، شامل اغیار نمیشود. پس کلی که قابل صدق بر کثیری نیست، اگر در خارج موجود باشد باید ممتنع صدق بر کثیری نیست. چرا؟ برای اینکه متشخص است و شخص قابل صدق بر افراد نیست. و تالی باطل فل مقدم و مثلو، یعنی امتناع صدق باطل است، چون فرض این است که کلی است و قابل صدق بر کثیری نیست. پس مقدم که وجود کلی باشد به وصف جامعیت کلیت در خارج این محال است. این خلاصه تقریر استقیاس استثنایی در امر دوم. پس امر اول این بود که الکلی ماهو، امر دوم این بود که الکلی حلو. با قیاس استثنایی ثابت کردن که کلی در خارج وجود ندارد. امر سوم اشکالی است که بر این قیاس استثنایی وارد شده است. و این است که شما خواستید با همین بیان که شی چون اگر موجود بشود متشخص خواهد بود، خواستید بگویید به همین دلیل کلی در خارج وجود ندارد و در ذهن وجود دارد. خب در ذهنم که مشمول همه اصل کلی است، از شی مال هم یتشخص لم یوجد، در ذهنم که شخص است، برای اینکه قائم به نفس است، دارای وصف خاص است به نام تجرد از وضع و مقدار و قابل اشاره حسیه نیست. نه تنها کلی، هر صورت عقلی از اون جهت که قائم به ذهن است یه موجود مشخص است. مثلا اون معنایی را که در ذهن زید هست با تصور اون معنا در اذهان دیگران کاملا فرق میکند. بنابراین اگر تشخص مانع است، این صورت ذهنی هم نباید کلی باشد. اگر کلی است نباید تشخص داشته باشد به زعم شما، در حالی که اشیاء مال هم تشخص لم یوجد. و اگر گفتید که نه، این که در ذهن است و کلی است، برای اینکه مطابق با امور کثیر است، چون مطابق با امور کثیر است از این جهت کلی است. اما اگر تفسیر کلی به معنای شرکت بین افراد بود که بچه اول بود، یا عدم امتناع صدق بر کثیرین بود که بچه دوم بود، اگر بچه سوم را در تفسیر کلی یاد کردید، گفتید کلی یعنی مطابق با امور کثیره، خب موجودات خارجی هم مطابق با امور کثیرن، یعنی موجوداتی که مثلین هر کدام مطابق با امثال خود خواهد بود. پس اگر تشخص مانع است، مانع کلیت است، صورت ذهنی هم این تشخص را دارد، و اگر مطابقت با امور کثیره سبب کلیت است، اشخاص خارجی هم داره، از هر دو طرف نقض می شود. این خلاصه اشکال. جواب می دن می فرمان به این که منظور از کلیت هم مطابقت با امور کثیر است، ولی صور ذهنی دو جهت دارد. یک جهت از نظر سنجش با خارج هست و یک جهت قیام به نفس. از اون جهت که این صور ذهنی قائم به نفسن، جزئین، شخصین و مورد بحث نیست. اما از اون جهت که مطابق با امور کثیره ان که غیر خود اونهاست، از اون جهت کلی است و موجودات خارجی این دو جهت را ندارن که مثلا از یک جهت مطابق بر امور کثیره باشن و از جهتی دیگر قائم به خود باشن یا قائم به غیر خود باشن یا مانند. چون صورت ذهنی این دو جهت را دارد، از اون جهتی که مطابق با امور کثیره است کلی است، نه از اون جهت که قائم به نفس است و ذهن. حالا یه تفصیلی اینجا بازگو میکنن، میفرمان به اینکه امور کثیره‌ای که صورت ذهنی و کلی مطابق با اونهاست، اون امور کثیره گاهی ذهنی هن گاهی خارجی هن. خارجی باشن مثل این که معنای شجر بر امور کثیره‌ای در خارج منطبق است، بر اشجار کثیره. ذهنی باشد بنابر این که ما فرد ذهنی داشته باشیم، مثلا که مثلا شجر داره دو فرد باشد، یه فرد خارجی یه فرد ذهنی. البته این چنین نیست، این گونه از ماهیات فقط فرد خارجی دارن، فرد ذهنی ندارن، چون هر چه در از اینها در ذهن تصور بشود و به عنوان حاضر شجر، این به حمله اولی شجر است، وگرنه به حمله شایع شجر نخواهد بود. افراد ذهنی مثل آن است که انسان میگوید کلی، کلی میاد اون چه که قابل صدق بر کثیره نست، یا میگه صورت و ذهنیه، از صورت و ذهنیه. خود همین از صورت و ذهنیه معنای کلیست و افراد او در اذهان دیگران است. دیگر هر چرا که دیگران تصور کردن زیر پوشش این معنای از صورت و ذهنی است، یا سایر مفاهیم ذهنیه که اذهان دیگران مصادیق این فرد این ام کلی جامعه است. خب پس کلی به معنای کلیت معنی مطابقت با امور کثیره است، این یک به امر. اون امور کثیره گاهی در خارج است و گاهی در ذهن، این هم دو امر. و اون امور کثیره گاهی قبل از پیدایش کلی است، گاهی بعد از پیدایش کلی، این سه امر. درباره این امر سوم می‌فرمایم به اینکه ما یک کلی قبل الکثرت داریم، یک کلی بعد الکثرت. کلی قبل الکثرت آن است که یک مبدع مجرد یه امر عالی به جامعه را بیندیشد، بعد برابر او مصادیقش را در خارج ایجاد بکند، یا قبل از اینکه مصادیقش در خارج ایجاد بشود او علم به این جامعه داشته باشد، مثل علوم مبادی عالیه به تبایع کلی قبل از تحقق مصادیق اینها در خارج. قبل از اینکه اشجار در خارج محقق بشود، اون مبادی عالیه به معنای شجریت عالم بودن. بنابر اینکه علم مبادی عالیه به اون چه در جهان خارج میگذرد علم حصولی باشد که مشائین مثلا این چین توجیه دارن. خب این کلی قبل الکثرت است. و یا کلی بعد الکثرت باشد، مثل علوم انفعالی دیگران که افراد جزئی را مشاهده میکنن، به احساس میکنن، از افراد جزئی معنای جامعی را انتظام میکنن و بعد از تجدید و تعمیم کلی به دست اینها میاد که این کلی بعد الکثرت است. اول فرد را میبینن بعد به کلی میرسن. خب پس کلی این صورت ذهنی که کلیست دو جهت دارد، یک جهتش قیام به ذهن است، از اون جهت کلی نیست و اگر از اون جهت کلی بود اشکال نقضی شما وارد بود. و جهت دیگر هست که مطابق با امور کثیر است و از اون جهت کلی است و از اون جهت نقضی ندارید، برای اینکه افراد خارج مطابق با امور کثیر نیستن هرگز، که اونم یه تو جواب دیگر دارد. این یه مطلب. بعد می‌فرمان این کلی که قابل صدق بر امور کثیر است، نسبت به افراد خود یه فرد غیر اصیل است و اون چه که اصیل است اون افراد است که منشأ آثارن. این یا افراد خارجی دارد یا افراد ذهنی، یک تقسیم، یا قبل از افراد است یا بعد از افراد، یا قبل الکثرت است یا بعد الکثرت، این تقسیم دارد. همه اینها را الان مرحوم صدر متعلهین با همون روالی که خودشون دارن ذکر میکنن، بدونی که به هیچ کدام از اینها معتقد باشن اینا دارن نقل میکنن. نه کلی به نظر ایشون این است، نه علوم مبادی عالیه از باب علم انفعالی و علم حصولی است به نظر وجود ذهنی، و نه نفس از راه تجرید و تعمیم به کلی میرسد. همه اینها بخش قابل توجهی در فرمایشات مرحوم شیخ در الهیات شبه هست، مبسوطش در مطالعات جناب شیخ اشرا. بعدها ایشون نظر نهایی خودشون ذهن میکنن که کلی چیست. بعد از اینکه فرمودن کلی یا قبل الکسرت از یا بعد الکسره، اینها این همو عبارت های مطالعات است. میفرمان به اینکه برای اینکه ما معنای مطابقت را درست تصور بکنیم، این چنین باب تشبیه معقول به محسوس مثالی ذکر میکنن. میگن به این که شما وقتی یه فردی رو دیدید، مثل یک درختی رو دیدید، از این درخت یه صورت حسی دارید، بعد وقتی که تجدید کردید معنای شجریتی از این درخت در نزد شما است. به فرد دیگر که رسیدید چیزی دیگری و چیزی تازه نصیب شما نخواهد شد، و همچنین به فرد سوم و چهارم و پنجم همان است، مگر اینکه اون صورت اولی از ذهن شما رخت بربندد و غائب بشود. در این حالت است که اگر شما شجر دوم را دیدید، یه معنای جدیدی را به ذهن میسپارید. خب پس معنای مطابقت آن است که چیزی در نزد شما هست که بر تک تک اینها مطابق است، که دومی چیزی تازه ارائه نمی کند چون اصل پیش شما است، با قضا سومی و چهارمی. برای این یک مثال ذکر میکنن، میگن اگر شما یک جسم نرمی که نقش پذیر باشد، یک چیزی که قابل رشم و قابل نقش باشد، شما توابعی را که توابع جمع تابع است، مثل قالب، تابع، قالب، خاتم، این هم مهر، اگر چندین مهر شما داشته باشید و یک شیء نقش پذیر باشد، شما بار اول که این تابع و این قالب و این مهر را به اون قابل نقش زدید، این نقش گرفت. بار دوم که بخواهید مشابه همین این خاتم را، مهر را به او بزنید، اون نقش جدید نمیگیرد، همان است که بود. این رو نمیگن مطابقت کلی با افراد، ولی یک تشبیه معقول و محسوسی است که مطابقت با امور کثیره را توجیه کند. یه همچی چیزی است در ذهن. یعنی شما وقتی معنای درخت را از مشاهده درخت خاص به ذهن سپردید، اگر به سراغ درخت دیگر رفتید، معنای جدیدی نصیبتون نمی‌شود. مثل اینکه وقتی یک بار مهر به یک جسم خورد، بار دیگر مهر اگر بخورد اثر تازه‌ای ندارد. حالا یا یک مهر چند بار بخورد، یا چند مهری که یک سان است به یک شی بخورد، نه چند مهری که چند سان است، توابعی که همشون یک نقش دارند. خب پس در امر سوم که اشکال بود، این با تحلیل در امر چهارم جواب داده شد که کلی دو صورت ذهنی دو جهت دارد، از اون جهت که قائم به ذهن است شخصی است، و از اون جهت کلی نیست، و از اون جهت که مطابق با امور کثیر است کلی است، و این جهت دوم در وجودات خارج نیست، افراد خارجی این رو ندارن، لذا نقضی که شما کردید اون وارد نیست. مطابقت هم این چنین نیست. شما اگر میگویید مثلا افراد مطابق با همان، در حقیقت یک معنای را در ذهنتون ترسیم کردید، بعد بر تک تک اینها منطبق کردید و با اینا سنجیدید، گفتید اینا همسان همان، وگرنه یک موجود خارجی خودش است ولا غیر. این ذهن است که میگوید مثلا این موجود فلان مقدار طول دارد، فلان مقدار قطر دارد، فلان مقدار عرض، بعد میگوید همین معنا اقطار ثلاثه در دومی و سومی هم هست. وگرنه این چیزی نیست که یک موجود خارج خود به خود مطابقه با اشیاء کثیره باشد، که این ذهن است که از این موجود خارج یه معنایی رو انتظار میکند، بر همه تطبیق میکند، نظیر همون خاتم. این خلاصه بحث در امر چهارم. اما امر پنجم، که امر پنجم یک سرپلیست بین مقام اول و مقام ثانی، چون مقام ثانی بحث در تشخص است، مقام اول درباره کلی است، چون الموجود اما کلیون و اما جزئیون، مقام ثانی از اون بحث تشخص شروع می شود. ولی قبل از اینکه بحث تشخص برسند به بحث تمیز میرسند، که تمیز با تشخص یه فرقی دارد و این تمیز در کلی هست، چنین که در اشخاص هم هست، ولی تشخص در شخص است و در کلی نیست. خب این امر پنجم را به عنوان ذیل بحث کلی یاد کردن و این است که چون کلی قابل صدق بر کثیرین است، هر جا کثرت است و زیر مجموعه کلی قرار گرفتن، پس یک اشتراکی است و امتیازی. بحث کلی اون مابل اشتراک را تامین کرده است، بحث تمیز اون مابل امتیاز را به عهده دارد. اگر کلی یعنی چیزی که قابل صدق بر کثیرین است، حتما یه مابل اشتراکی مابل امتیاز خواهیم داشت. اگر مابل امتیاز نباشد یک کثرت نیست، همون صرف کلی است و مابل اشتراک. چون مابل اشتراک را گفتن به مابل امتیاز هم میپردازن. دیزه در امر پنجم میفرماید تمیز به چهار صورت است. این همان است که بعدها حکیم سبزوار رضوان الله علیه رو به اون صورت شعر در آوردن که ول میزو ما به تمام ذاتی او بعضها او جا به منظماتی یا به تمام نقص. این فرمایشی که مرحوم حکیم سبزواری دارن که تمیز چهار قسمت است، این تقریبا نظم یافته همین این بیانات اقسام چهارگانه اسفار است. البته هم باید به این بحث یه شکل منطقی داد، هم به بحث حکیم سبزواری، چون تمیز چهار تاست، یا این است یا اون یا اون، این نه استقرا هم او را همراهی کرده است نه حصر عقلی. چون بحث استقرای نیست، باید ما با حصر عقلی بگوییم تمیز چهار تاست و کمتر نیست. ولی به طور عادی می فرمان به این که تمیز بر دارای چهار قسم است و توجیه فلسفیش هم این است. هنوز به اون حس عقلی نرسیدیم، ولی توجیه فلسفیش روشن شد، این رو کم کم میشه قالب بندی کرد و به صورت منطقی و حس عقلی داره. این است که امتیاز یا به تمام ذات است، یا به بعضی ذات است، یا به منظمات است، یا به تمام نفس. اگر چنون که این کلی که ما به اشتراک شد بیرون از ذات بود، اونگاه ما به امتیاز را تمام ذات تأمین میکند. چون الان بحث در این بود که ما کلی داریم که قابل صدق بر کثیرین است و مانع شرکت نیست، ما به اشتراک افراد است. حالا این کلی که ما به اشتراک افراد است، اگر خارج از ذات بود، یعنی عرضی بود، اونگاه ما بل امتیاز را تمام ذات تمام تعیین میکند. این همان است که بل میزو اما به تمام ذاتی، مثل اجناس عالیه که در یک مفهوم ماهیت یا در مفهوم عرض با هم شریکن. اجناس عالیه که در مفهوم ماهیت با هم شریکن، این مفهوم ماهیت مفهوم است، یعنی میم و الف و ها و یا و تا، این مفهوم است. نسبت به این ده مقوله عرضی است، ذاتی نیست، یعنی این جنس است نفس. و چون عرضی است و ذاتی نیست، پس ما به اشتراک بیرون از ذات قرار میگیرد، ما به امتیاز تمام ذات خواهد بود. این قسم اول. اگر ما به اشتراک بیرون از ذات نبود، یا تمام ذات است یا جزء ذات. پس ما به اشتراک یا بیرون از ذات است، یک قسم، یا بیرون نیست، که باید شکل منطقی پیدا کند، به صورت منفصل حقیقی در بیاد. تا به صورت نفی و اثبات در نیامد، آدم جذب پیدا نمی کند به اینکه ما همین چهار قسم تمیز داریم. خب پس ما به اشتراک یا بیرون است، بیرون از ذات است، یا نه، این یه منفصل حقیقیه. اگر بیرون نشد، یا تمام ذات است یا نه. این چی بگیم؟ یا تمام ذات است یا جزء ذات است، این شکل منطقی ندارد هرگز، برای این که منفصل حقیقیه نیست. پس در همه مواردی که حصر از دو ذیل گذشت، که یک شیء منحصر در سه امر یا چهار امر یا پنج امر بودن، حتما ما باید بیش از یک منفصل داشته باشیم، چون منفصله اگر حقیقیه نباشد اون حصر عقلی رو تأمین نمی کند. تنها منفصله حقیقی است که مقدم و تالی نقیزه همان یا با منزلت نقیزه اینن، چون نقیزان یا با منزلت نقیزه اینن حصر عقلی دارن، ارتفاعشون محال، اجتماعشون محال. اگر منفصله سه زل یا چهار زل داشت، این حتما منفصله حقیقیه نیست و محصول چند تا منفصله حقیقی است. اینجا منفصله حقیقی اول این است که ما به اشتراک یا خارج از ذات است یا نه. اگر خارج از ذات نبود، یا تمام ذات است یا نه. اگر تمام ذات نبود، قهرن میشه جزء ذات، چون چیزی که خارج از ذات نباشد تمام ذات هم نباشد، دیگه فرض سوم به چهارم محال است، میشه جزء ذات. خب اگر ما به اشتراک تمام ذات بود، قهرن ما به امتیاز بیرون از ذات میرود که میشود به منظمات، مثل اشتراک افراد یک نوع در طبیعت نوعیه که ما به اشتراک تمام ذات این هاست، ما به امتیاز عوارض ذاتی است، یا عوارض مصنفه است یا عوارض مشخصه. یا نه، اون ما به اشتراک خارج از ذات نیست و تمام ذات هم نیست، جزء ذات است. اگر ما به امتیاز ما اشتراک جزء ذات شد، اونگاه اون ما به امتیاز قهرن جزء دیگر خواهد بود، چه این که ما به امتیاز بیرون از ذات هم می شود. ولی خب وقتی ما با جزء ذات امتیاز پیدا کردیم، دیگر نیازی نیست به ما به امتیاز بیرون از ذات. مثلا دو تا نوعی که تحت جنس واحد مندرجن، ما به اشتراکی اینها جزء ذاتی ایناست، اینها دو تا ما به امتیاز، ما به اشتراکی اینها جزء ذاتی ایناست، اینا دو تا ما به امتیاز دارن. یه ما به امتیاز درونی دارن که فصل ایناست، یه ما به امتیاز بیرونی دارن که عوارض مصنفه و مشخص است. یک انسان با یک فرس در این حال که یه ما به امتیاز ذاتی دارن، ما به امتیاز بیرونی در عوارض مصنفه مشخصی دارن، اما خب نیازی به اون ما به امتیاز بیرونی نیست. پس تا کنون سه قسم ثابت شد با دو تا منفصل حقیقیه که ما به اشتراک یا خارج از ذات است یا نه. اگر خارج از ذات نبود، یا تمام ذات است یا نه. اون نه یعنی جزء ذات است دیگر. پس با دو تا منفصل حقیقیه سه قسم ثابت شد. این تا قبل از حکمت اشراق یا شیخ اشراق یا مثلا معاصرین او به همین اقسام سگانه منحصر میشد. قسم دیگری دا که قسم چهارم است مرحوم شیخ اشراق افزودن، این است که ما بل اشتراک و ما بل امتیاز هر دو عین ذات باشند، نه اینکه ما بل اشتراک یک جزء و ما بل امتیاز جزء دیگر باشد، یک جزء مفروضی ما داشته باشیم، بلکه یک جزء مشا، هر جزء مشا هم ما بل اشتراک باشد هم ما بل امتیاز، که از او به عنوان تشکیک یاد می شود که ما بل اشتراک این ما بل امتیاز، ما بل امتیاز هم این ما بل اشتراک باشد، از او به عنوان تشکیک یاد می شود. این قسم چهارم که از او به عنوان تشکیک یاد می شود، آیا در ماهیات که الان بحث در ماهیت و کلیه طبیعی امثال ذالک است راه دارد که شیخ اشراق معتقد است و عده‌ای هم برانند، یا نه راه ندارد و تمام انهای تشکیک به وجود برمیگردد، اون یه بحث جدایی دارد. چون مرحوم صدر متعلیم فعلا در بیان ارائه اون نظر نهایی نیستن، این اقسام چهارگانه را ذکر کردن. بر اساس اینکه ماهیت تشکیک پذیر باشد، این قسم چهارم هم راه دارد. بر اساس اینکه ماهیت تشکیک پذیر نباشد، این قسم چهارم میافتد در منطقه وجود و اون سه قسم میافتد در منطقه ماهیت. این خلاصه پنج امر در مقام اول که درباره کلی است. اما مقام ثانی که درباره جزئی است، از بحث تشخص شروع میکنند که تشخص به چیست و جزئیت به چیست. جزئی معناش این است که صدقش بر کثیرین ممتنع است و احتمال ندارد و مطابق نیست. هر سه تفسیری که برای کلی گفتیم جزئی مقابل اوست. و درباره جزئی که آیا جزئی موجود است یا نه، این برهان نمیخواد، چون یقینا موجود است. اما بحث کردن است که جزئیت به چیست، تشخص به چیست، که ای رو در مقام ثانی شروع کرده. الحمدلله این عبارت یک چیز هم بعد از جوابت اصلاح بشه، چون فصل اولم این چون بود، فصل دوم عبارت ها بعد اصلاح بشه. مثلا در همین سطر صفحه 9 سطر 7 و منها ما یستفاد من خارج منهوست نه منها، فهمدن در سطر 5 دارد که فمنال کلی ما یتقدم علی جزئیات، در سطر 7 دارد که و منهو ما یستفاد من خارج نه منها. این عبارت های جزئی است که هم برای اسلام میشه. الحمدلله.